خب بسم الله الرحمن الرحیم. چه صدایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب یک اشاره بود که به بحث‌های گذشته داشته باشیم و بعد وارد بحث روزمون بشیم. به تذکار و یادآوری از بحث‌های گذشته بود. فصل اول و دوم مقدمه رو تذکر دادیم. فصل سوم که در رابطه با اعیان ثابته بود، روز گذشته گفتیم اعیان ثابته عبارتند از حدود اسماء و صفات. به این لسان که وقتی ذات در ذات تجلی میکنه و در عالم واحدیت اسماء پدید میان، این اسماء حدودی دارن. از رابطه شون رو، رابطه اعیان ثابته رو با اسماء رابطه وجود و ماهیت دونستن. در اصطلاحات قوم بعضن میگن اعیان ثابته همین ماهیات زمینی هستند. اتحاد ماهوی دارند با موجودات عالم خاک، عالم ماده. سخن به نوبه خودش سخن درستیست. چرا؟ به خاطر اینکه موجودات عالم ماده در حقیقت مظاهر اسماء و صفات هست. اون مثال معروفمون رو در نظر بگیریم، نوری که میتابه در آینه و از آینه میتابه به دیوار، حد او و حد اون آینه یکی میشه. اگر آینه به صورت دایره است، اون نوری که به دیوار هم میفته به صورت دایره است. پس به نوعی میشه بود که این موجوداتی که در عالم هستند اتحاد ماهوی دارند با اسماء و صفات. در نتیجه این سخن هم با اون حد بودن اعیان ثابته قابل جمع. پس اعیان ثابته هم میشه بهشون گفت که ماهیات خارجیه در عالم اسماء و صفات، در عالم واحدیات، در عالم واحدیت هم میشه گفت حد اسماء و صفات. گروه دیگه اومدن تعریف کردن، گفتن که اعیان ثابته عبارتند از صور اسماء و صفات در علم الهی. گفتن وقتی علم الهی به اسماء و صفات علم پیدا میکنه، این اسماء و صفات ازشون یک صورتی در علم الهی مرتسم میشه. اینم باز با حرفی که ما گفتیم قابل جمعه. چرا؟ به خاطر اینکه طبق نظر مشائین که اینها در این مسئله مطابق اون مش کردند، علم حسینی از باب صور مرتسم است. خب پس اگه من به شما علم دارم، ماهیت شما در ذهن من مرتسم میشه. اسم عالم هم اگر علم دارد نسبت به بقیه اسامی، پس ماهیت اون اسما در علم الهی مرتسم میشه. پس صورت علمیه اسما دوباره همون ماهیت اسما میشه، حد اسما میشه. اما واقعیت اینه که اینها تعریف به لازمه، تعریف کاملش اینه که بگیم اعیان ثابته حد اعیان ثابته حد اسماء و صفات. این نکته بود که گفته بودیم. نکته مهم دیگری که در این میان گفته شده بود این که به این لسان اعیان ثابته جعل مستقل ندارن، همون جعل اسماء و صفات جعل حدود اونها هم هست. وقتی اسماء و صفات رو جعل میکنه در حقیقت حدود اونها رو هم جعل کرد، پس این دیگه جعل مستقل بهشون نمیگیره، جعلشون به همون جعل اسماء و صفات که این عرفا بهش تصریح دارن. اسامی بابت این مسئله گفته شده بود، بهشون گفته بودن که به این تجلی که در حقیقت اسماء و صفات رو پدید میاره اسامی رو براش نامیده بودن که قبلا بهش اشاره کرد. ماهیت اونها با ماهیت موجودات فرودستی یکیست. این تعبیر رو میگفت صورت ماهیات در علم الهی عیان ثابت است. نه داکوری از این برابر در نظر بگیرید، این ماهیت انسان زمینی مثلا فرض کن شجر زمینی، مگر نمیگید که مظهر یکی از اسماه؟ پس حد ماهیت اون با ماهیت او با حد او یکی میشه. حالا و همه موجودات به نوعی تجلی اسماء جزئی هستن، هر کدوم تناکوه اسماء اینا میشن تناکوه در حقیقت حد موجودات. همه مظهر اسم اینو گفته بودیم، همه موجودات مظاهر اسماء، همه بله لذا گفته بودن اسماء بی نهایتند موجودات هم بکنه. اونم مظهر اسمی از اسماء.
انسان
این ثابت داره، زید هم به نوع این ثابت داره، اما این ثابت کلی و جزئی. این بحثش هم بحثش دسته بندی کرده بودن عیان ثابت رو. یکی از بحثایی که درش داشتن اینه که عیان ثابته ممکنه و عیان ثابته ممتنعه بهش گفته بوده. عیان ثابته ممکنه اون عیانی بودن که مظاهری در عالم دارن، و بعد اینجا اشاره کردن که هر عین ثابتی که ممکن باشد لاجرم و حتما مظهر داره، به خاطر اینکه در حقیقت فیض منقطع نیست و تجلی وجود داره. مثل اینکه اگه آینه اینجا رو به زمین باشه چراغ روشن کنید نور از آینه ساطع میشه، جلوی فیض رو میشه. اما عیان ثابت ممتنه اونایی هستن که دیروز مثال دادیم اسما در حقیقت رو به بالا دارند، اینها اساسا به سمت عالم مادون رو ندارن که بخواهند بازتابی از نور رو به زمین ها و به مادونی ها
برگرده.
این دیگه اسمایی که اونجا هست اسما مستعصر هست دیگه، ایشان رجوع اسما مستعصره اشاره کردیم، وقتی اسم مستعصر باشه این ثابت میشه ممتنه. تو اونم دو قسم بود که بحثش هم اونجا دیگه مطرح شد. نکته دیگه در رابطه با عیان ثابت جوهری و عیان ثابت عرضی بود، یه بحثی رو مطرح کردن که عیان ثابته دو دستن، همونطور که در عالم خارج ما جواهر داریم و اعراض، و اعراض ازا وجدت وجدت الموضوع، عین ثابت عرضی هم اگر بخواد موجود بشه وجدت در عین ثابت جوهری. این همه بحثی بود که مطرح کردن، دیگه دوباره وارد نمیشیم، بحثای خاص خودشو داره. جواهر رو هم در اونجا تقسیم بندی ازش ارائه کرده بودند که عدم مجهولیت عیان ثابته هم گفتیم. یه بحثی مطرح بود که گفتیم در فلسفه مطرحه که اساسا آیا جعل به وجود یا جعل به ماهیت، که سه قول مطرح بود که بگیم وجود مجهوله، ماهیت مجهوله، یا بگیم نسبت وجود و ماهیت مجهوله، که این رو هم بحث کرد مرحوم قیصری و گفت اساسا وجود مجهوله و مجهولیت به ذات مربوط اوست، مجهولیت بالعرض به ماهیت بخوره، نسبت هم اصلا فرض نداره و گفته بودم که غیر محققین من المشائین این قول رو مطرح کردن. این بحثمون در این مورد بود. یه بحث نهایی هم در رابطه با اعیان ثابته مطرح شد که اعیان ثابته در عوالم خلقی و جهان عین حتما مجهول نیستند، در مقام واحدیت هم مجهول نیستند و در مقام احدیت هم مجهول نیستند. در واقع تفصیل همون بحث ثابت. فصل چهارم فصل جواهر و اعراض بود که مطرح شد. در اون بحث خلاصه عرض کنیم که جوهر از دیدگاه حکما عبارت از اونی که اذا وجده وجده لاف الموضوع. در تعریف عرفا یه جوهر داریم، اون هم وجود مبارک واجب الوجود، ما بقی همه اعراضند. این یه تنگاه بود. یه بحث دوم هم بود که یک جوهر داریم اونم وجود منبسطه. وجود منبسط هم همون تعریف و مثال همیشگیمون که گفتیم تصور کنید از لای پرده یک نوری وارد میشه، میاد داخل اتاق، شما نگاه که میکنید تمام این بین راه خودش از دم شیشه تا برسه به فرش هرچه هوا هم منصورا هست رو روشن میکنه. این وجود منبسطه که شراشر وجود رو روشن میکنه. با توجه به این که در حقیقت روز گذشته هم پیرامون این بحث کردیم، این بحث جواهر و اعراض رو دیگه به طور مستوفا وارد بحثش نمیشیم، وجود منبسط رو هم مطرح کرد. پس این خلاصه‌ای بود از بحث و با توجه بحث دیروزمون از بحث کلی که گفته بود.
چیزی که تحصیل
کردن به جوهر و عرض چیزی که جوهر میشه؟ یه برگه دیگه روی میز من بود، اونجا اون برگه رو بیایید. چیزی
رو تحصیل کردن به جوهر و عرض عرض
گفته بودن. چطور شما در نگاه حکماج نگاه میکنید عرض اون چیزیست که فعل موضوع تحقق پیدا میکنه، جوهر لا فعل موضوع. ما وقتی وارد عالم میشیم تمام آن چیزهایی که تابعند عرضند، وجوداتی که تابعند، وجوداتی که تابع نیستند خودشون استقلال دارند بهش گفتن جوهر. یه فرقی بین جوهر و عرض در لسان حکما و در لسان اهل الله بود. عرفا جوهر و عرض رو مقسمش رو وجود می گرفتن، گفتن وجود جوهری وجود عرض، در حالی که اونها مقسم رو ماهیت می گرفتن. حکما میگن ماهی جوهر ماهیتون ازا وجدت وجدت فیل موضوع یا لا فیل موضوع، در حالی که اینا وجود رو جوهر و عرض میگیرن، مقسم رو وجود قرار میدن. این نکته مهمی بود که در لسان اینها بود و به همین سبب این وقتی حالا بگیر سراغ وجود، وجودی که تابع است چیه؟ همه مظاهر تابع هست. وجود مطبوع کدومه؟ مطبوع به طی دو نقطه، یعنی وجودی که همه وابسته به او هستند واجب الوجوده. لذا جوهر واجب الوجوده و بقیه همه عرضند. این یه نگاه بود. یه بحث دیگه هم بود که میگفتن جوهر وجود منبسطه، در حقیقت وجود منبسطه که جوهره و همه وابسته به او هستند. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد.
وابستگی
اینجا
یک متحصل
هست که غیر خدا. حالا الان اشکال به قضیه نکن، چون سال گذشته وقتیش بوده، ما الان داریم گزارش از قضیه میدیم. او حالا برحال باید پارسال این مطلب رو اونجا حل میکرد. بحثمون در این فصل جدید پیرامون حضرات خمسه. در چارچوبه عرفانی ما یه مقام احدیت داریم، یه مقام واحدیت داریم، که مقام اسماء و صفات، مقام عقول داریم که بهش میگن جبروت، یک مقام هم داریم ملکوت که مقام نفوس داریم، و یک مقام هم داریم که مقام ناسوت یا ملک و آدم ماده است. یه مقام پنجمی یا ششمی داریم که انسان کامله. اون مقام احدیت رو عالم نمیدونیم. چرا؟ اما جزء عوالم نمیدونیم. اون چیزی که جزء عوالمه، پنج عالم، عبارت از مقام واحدیت، مقام جبروت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ملک و عالم انسان کامل. حالا کجا قرار میگیره اینو بعدن بحث میکنم. ناسوت همون ملک. یه تفاوتی داریم اصطلاح در نظر بگیریم. ما یه اصطلاح حضرت داریم، میگن حضرت، حضرات خمس. یک اصطلاح داریم عوالم خمسه. حضرت که از حضور میاد، حضورم به معنای وجوده. وقتی ما از این عوالم سخن میگیم و میگیم حضرات، حضرت ازشون یاد میکنن، عنایت به حیثیت وجودیشون دارن. اینا هر کدومشون یه حیثیت ظهور دارن، یه حیثیت وجودی دارن. اما وقتی ازشون تعبیر به عوالم میشه، عالم از علامت اومده که به نوعی نشانه، به معنای نشانه است، یک نشانه در او وجود داره. وقتی شما حضرات میگید میشه وجودی دیگه، این وجود مظهر وجود بالایی است، تغایری درش نیست. اما وقتی تعبیر عالم میکنید میشه علامت. بین علامت و ذل علامت تمایز، تغایره. این علامت و ذل علامت تغایر داره. لذا همه ما سوى الله به نوعی علامت و نشانه عالم احدیت هستند، همه به نوعی نشانگر او هستند. در نتیجه وقتی سخن از حضرت می کنند، حیثیت وجودیش رو به حیثیت این که این از مظاهر اوست عنایتش می کنند. ولی وقتی سخن از عالمیت به عالم به وجود می مطرح میشه، حیثیت علامتش رو به نظر دارن و این علامت بودن این عوالم رو برای مقام احدیت در نظر دارن. این نقطه اول. پس به عوالم از حیث وجودشون حضرات میگن و از حیث تعیناتشون و ماهیاتشون عوالم اطلاق میشه. هر کدوم از این مراتبی که گفتیم از حیث وجود بهشون میگیم حضرات، اما وقتی به تعینشون نگاه میکنیم، دوئیتشون رو میبینیم، تغایر بین علامت و ذل علامت رو بهش توجه میکنیم، بهش میگیم علامت، میگیم عالم. در رابطه با احدیت عالم نمیگن، اونو بهش میگن حضرت. به همین سبب هم برای اینکه تطابق پیدا بکنه، حضرت واحدیت و حضرت احدیت رو از حیث حضرت یکی میگیرن. یعنی وقتی میگن حضرت احدیت و واحدیت شامل هر دو میشه، ولی وقتی عالم میگن دیگه به مقام احدیت عالم گفته نمیشه، به خاطر اینکه اونجا تعین نیست، هیچ نوع تعین و هیچ نوع حدی در اونجا نیست. نکته دوم این که عوالم هم چون مظهر اسماء و صفاتند، این هم کلی و جزئی دارند. چون اسماء و صفات کلی و جزئی دارند، ما امهاتی داشتیم دیروز بهش اشاره کردیم، امهات صف، امهات اربعه، و بعد گفتیم اسما تناکه میکنند و لله الاسماء الحسنا بی نهایت اسم پیدا میشه در همون مقام واحدیت. آینه در آینه میشه. اما وقتی سخن از اسماء میشه انحصاراً اسماء کلی نباید در ذهن بیاد، هم اسامی کلی است هم اسامی جزئیه. به همین جهت مظاهر اونها هم همگونه است، لذا ما عوالم کلیمون پنج عالمه و الا هر کدوم از این عوالم در درون خودشون عوالم بی‌نهایتی دارن، عوالم جزئیات. اسماء کلیه بی‌نهایت نیستن، متناهی هن، اما اسماء جزئیه بی‌نهایت هن. به هر صورت عوالم کلیه هم پنج تان، اما عوالم جزئیه بی‌نهایت هن. اون عوالم کلیه که پنج تان، یکی عالم عقول، عالم نفوس، عالم ماده است، عالم انسان کامله و عالم عیان ثابته، یعنی همون که از بیرون اشاره کرده بود. این تمام. نکته سوم این که وجود انسان در اصطلاح عرفا هفت مرتبه داره. میگن انسان دارای هفت مرتبه است، بشن لطائف سبعه میگن. به انسان میگن انسان هفت مرتبه درونی داره، لطائف سبعه داره. بعضی هم گفتن این که تکبیرت الاحرام رو داره هفت بار بگن، سرش از این حالا بعدن شاید اضافه شده، سرش اینه که در حقیقت به این هفت مرتبه وجودی انسان عنایت داشته باشه. اینا عبارتند از اولین مرتبه طبعه. اولین مرتبه از مراتب انسان در اصطلاح عرفا طبعه. طبع عبارت است از نفس آدمی از حیث حرکت و سکون، این یعنی ماده، مادیت انسان. مرتبه دوم نفسه. نفس عبارت است از مدرکیت انسان نسبت به صور جزئیه. وقتی صور جزئیه را درک میکنه به این مرحله نفس میگه. مرحله سوم قلب. قلب عبارت است از این که انسان کلیات رو به تفصیل درک کنه، کلی رو درک کنه، کلی شجر رو، کلی بقر رو، کلی حجر رو، همه اینا رو درک کنه. مرحله چهارمه که عبارت از مرتبه روح، که این مرتبه روح ملکه خلاقه تفاصیله. یعنی انسان به جایی میرسه که در اون مرتبه اجمالاً همه تفاصیل رو میدونه. اینو تنظیر کردن برخی از کسایی که بحث رو مطرح کردن در این ملکه اجتهاد و علم به قضایا. شما یه وقت دونه دونه رو علم دارید، یه وقت دارای ملکه اجتهاد میشید. این ملکه اجتهاد بالاتر از علم به دانه دانه قضایا و دونه دونه مسائله. از اون ملکه هست که تفاصیل زایده میشه. بذار این بساطت، اما بساطت مافوق تفصیله، بساطتیست که خلق تفاصیل میکنه، که خود این یه وقت امور رو به نحو قاعدمند گفتن تولید میکنه، یه وقت نه قضایا رو به نحو شخصیتر و جزئیتر و معینتر تعیین میکنه. باز برای این که مثال دادن گفتن مثلا یه مجتهد وقتی دارای ملکه اجتهاد شد هم میتونه قواعد فقهیه رو استیاد کنه و در حقیقت خلق کنه، هم میتونه مشخصا قضیه علماء و طاهر اینو بیان بکنه، وقتی هم میتونه نه یه قاعده کلی رو ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده دیگه فقط در بین نیست قاعده شد. حالا البته یه خیلی رفتی به بحث ما ند. نه اصلا هیچ کدوم قلب سنوبری که جز همون ماده است، همون جز طبعه. نه قلب یکی از مراتب انسانه. دقت کنیم قلب اساسا در اصطلاح تا همین الان هم که وجود داره که بعد وارد ادبیات هم شده، اون حیثیت مشعلیت انسان و فهم انسان و درک انسان قلب نامیده میشه. یعنی همون در حقیقت کانون احساس انسان، کانون فهم انسان بوده که بگم مثلا آدم سنگ دلیست یا دل مثلا در معادل قلب، یا مثلا ولی هم قلوب لا یفتحون به ها، این با این قلوب درک نمی کنه. در حقیقت قلب مرکز فهم بوده، در حالی که امروزه قلب یک عنصریست که گفتن این در حقیقت فقط کار مکانیکی داره، مغز این کار رو میکنه. لذا اصطلاح قلب با این اصطلاح اشتراک لفظی بگیر، بله بگیر، لذا همشون یه مرتبه بالاتر از مرتبه قلب. این اصطلاح نگیم حالا این که در فرسته در فلان اصطلاح چیه، اصطلاح عرفاییه. وقتی میگن فلانی در مرتبه روحه، این در مرتبه ایست که دارای ملکه بسیر تره، طولیه. پس اولی طبع بود، بعد نفس، بعد قلب و بعد روح. پنجمین مراحل مرحله سر. چرا دیگه؟ و اگر به خصوص بعدها بیایید اینا صدرایی ها رو بهش اضافه بکنید، صدرایی یا جسمانیت الحدوث رو بگیرید، انسانیت انسان به در حقیقت گذر از اون مرتبه است، میرسید اجازه
اون جنسش جنس
انسانه. ولی به هر حال اون انسانه، حالا الزاماً نگفتیم انسان المدرک. مرحله پنجم سره که از این مرحله فرد فنا پیدا میکنه. مرحله سر فنا در عقل فعاله. اینا بعدا از این جهت اشاره میکنم که بدونید بعدها در السنه صدرا مطرح شد که درک کلیات به اتحاد با عقل فعاله، اینا برخی از این مراحل تو هم رفته. یعنی الان در اصطلاحی که اینا میگن درک کلیات مادون این اتحاده، اما در اصطلاحی که صدرا بود و همینجا خوندیم در مطالب آجی میگو مثلا درک کلیات با اتحاد با عقل فعال. مرحله خفی، مرحله ششمه که فناء در واحدیت، و مرحله آخر که مرحله اخفاست فناء در اهمیت. فنا یعنی در حقیقت حد خودش رو از دست بده، اتحاد وجودی برقرار کنه. اینه بذارید به بحث انسان کامل که برسیم، مراتب انسان کامل که بیان میشه بیان در موقع بله عقل نبود، نه طبع و نفس و قلب و روح، سر و خفی و اخفا. فنا یعنی که طرف تعین خودش رو از دست بده، اتحاد وجودی برقرار بکنه. حکما اما هشت مرتبه بر انسان قائلند. این که تا حالا گفتیم عرفاست، حکما هشت مرتبه قائلند. مرحله حکما چهار مرتبه رو عقل نظری میگیرن که بهش میگفتن عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. این چهار مرتبه بود که حکما قائل بودن برای عقل نظری، که اینها هم اومده بودن گفته بودن قوه مدرکه رو بهش گفتن عقل حیولانی، درک جزئیات، درک کلیات، و بعد به ملکه برسه و اتحاد برقرار بکنه که جای خودش. چهار مرتبه هم برای عقل عملی قائل بودن، که این چهار مرتبه عقل عملی هم عبارت بود از تخلیه، تحلیه، تجلیه و نهایتش هم فنا. این بحث هم توی مباحث حکمت باید دید مطرح هم کردن، که خود فنا هم بعدن میگفتن محو و تمس و محو، که اینا رو در لسان حاجی دیدید در اون بحثای سر منظوم اونجا مطرح. علمای علم اخلاق اما برای انسان هفت مرتبه قائلند، اما این هفت مرتبه شون با عرفا نمیسازه. این در اخلاقیون که این در لسان عطار اومده، همون هفت شهر عشق که گفت عطار گشت، این بحث ها و اصطلاحاتی که اونها دارن، طلب، معرفت، عشق، استغنا، توحید، حیرت و نهایتش هم فقر و فناست. پس انسان میداریم میگیم رو عبارت باش کار داریم، این نداره. نه، این هفت مرتبهی که در اصطلاح این علما هست در حقیقت به اون اصطلاح عرفا فرق میکنه. پس عبارت از طلب، معرفت، عشق، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فرا. خب حالا با توجه به این عبارت رو ببینیم سه چهار عددش. بسم الله الرحمن الرحیم. یه رفته دیگه هم بگم، شاید دو عبارت رو بشه احتیاج داشته باشیم. عقل اول در لسان عرفا مظهر اسم رحمانه، که این عقل اول مشتمل در همه کلیات، اما علی نحو البساطه کلیت رو میدونه. یادمون باشه این بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، که صدرا از حرفای عرفا استیاد کرده، اشاره به اینه. یعنی در حقیقت اون بساطت ما فوق تفصیله که همه چی در او هست اما تعییناتش نیست. یعنی دریا قطره هست اما قطره نیست. چرا قطره هست؟ به خاطر اینکه هر آنچه که قطره دارد او هم دارد، اما قطره نیست. چرا؟ چون حد قطره ای نداره. همه آنچه که در معلول هست در علت هست، اما علت حد معلولی رو نداره. برای اینکه همیشه گفتم، برای اینکه رابطه علت و معلول رو تصور کنید، بهترین مثال و شاید روشن‌ترین مثالش برای ما، یا تنها مثال روشنش برای ما، رابطه ما و صور ذهنی هم. صور ذهنیه که در ذهن شما هست معلولات شماست. این معلولاتی که شما دارید همه کمالاتش متعلق به شماست، اما حد شما نیستید. شما صورت نیستی، اما صورت ذهنی هرچه داره متعلق به شماست. رابطه اضافه اشراقی هم باز از این سمته که میگن رابطه اضافه اشراقی به این نهر. خب حالا باشی، پس عقل اول کلیات رو همه رو به نحوه بساطت شامله. اینجا یه پرانتزی باز کنیم یادمون نره، در اصطلاح مشائین که بعد اینها رو مشائین مش کردن، عقل اول اصلا مدرک کلیاته، درک جزئی نداره، مدرک جزئیات نیست، فقط مدرک کلیات. لذا همه کلیات در اونجا هست، چون کلیات عقول دیگه، این عقول دیگه همشون در عقل اول هستن اما به نحو بساطت. البته عقل اول مصداق ذلیه یا نسبی بسیط الحقیقت کل الاشیاء، ولی بسیط الحقیقت کل الاشیاء اصلش در رابطه با ذات مبارک ربوبیت است. این در مورد عقل اول. اما نفس کلیه فلک که واسه این اصطلاح از مشائین گرفتن، اونا قائل به نفوس کلیه هستن، نفوس کلیه افلاک، اینها مدرک جزئیاتند و کلیات به نحو تفصیل. از کلیات رو به اسم به تفصیل می دانند، یه مرتبه پایین‌تر میشه. در نتیجه از نگاه عرفا عقل اول مظهر اسم رحمانه، نفوس فلک مظاهر اسم رحیمند که در حقیقت به تفصیل. دیروز اشاره کردم در هرم معرفتی، هرم وجودی عرفا بعد مقام واحدیت اولین مرتبه الله، اسم مستجنه جمعی کمالات، بعد رحمان، بعد میرسیم به اسماء دیگه. یه الله، وقت مظهر الله کیه؟ مظهر الله میگن انسان کامله که در حقیقت همه چیز رو اونجا هست، همه هم کلیت بساطت هم اجمال همه چی در اونجا موجوده. خب این انسان کامل در مرتبه روح اگر بود اون مراتب هفت‌گانه‌ای که شمردی اجمالی همه رو میدونست، در مرتبه قلب اگر بود تفصیلی. پس مراتب رو که در نظر گرفتیم، انسان کامل شد مظهر الله، عقل اول شد مظهر رحمان، و نفوس افلاک شدن مظهر رحیم. اون وقت عقل انسان کامل اگه در مرتبه روح بود اجمالی علم داره به همه کلیات، به این مرتبه بالاتری است. اگه در مرحله قلب بود به صورت تفصیل. ببینیم عبارت شد بسم الله الرحمن الرحیم. العالم لکونهی تعریف تیزشون اینه دیگه، فی بیان العوالم الکلیه و حضرات الخمس الالهیه. چرا عوالم کلیه و حضرات، چرا دوتا اصطلاح داره؟ میگه العالم لکونهی مخوزن من العلامه، از علامت اخذ شده. چون لکونهی مخوزن من العلامه لغتن از حیث لغت این عبارتون اما بهی یعلم الشیء، میشه چیزی که باهاش شیء دیگری شناخته میشه. و این از حیث لغت اصطلاحاً عبارتون عن کل ما سوی الله. چرا؟ به خاطر اینکه لعنهو، به خاطر اینکه به ما سوی الله یعلم به الله، لعنه یعلم به الله، لعنه شاید ضمیرش رو شن باید بگیریم، لعنه به خاطر اینکه شن چنینه یعلم بهی یعنی دانسته میشه به ماسه والله خداوند. اما یه نقطه مهم، آیا ما به وسیله اینها اهلیت رو میشناسیم؟ نه، چون اینا مظاهر اسماء و صفات هست، پس به وسیله اینا اسماء و صفات رو میشناسیم، نه اینکه به وسیله اینا ذات رو بشناسیم. لذا یعلم به الله اما نه الله من حیث و ذاته، الله من حیث و اسمائی و صفاته. بعد میگن لچرا از اسماء و صفات معلوم میشن، چرا از به کل فرد من افراد العالم یعلم اسم من اسماء الالهیه. به وسیله افراد عالم که این افراد عالم چه خود عوالم چه عوالم جزئیه‌ای که در اون او هستن، که هر کدوم از گفتیم هر کدوم از افرادی هم که در این عالم هستن خودشون مظهر یک اسم هست، اما مظهر اسامی جزئی هست. خود عالم مظهر اسم کلی است، اما هر فرد عالم مظهر اسم جزئی هست. از که کل فرد من افراد عالم یعلم اسم من اسماء الالهیه. چرا؟ به خاطر اینکه هر فرد لعنه مظهر و اسم خاص منها، هر کدوم مظهر اسم خاصی منها این من اسماء الالهیه هستن. حالا بازیم میگن نگاه کنید، شما اجناس و انواع رو میگید، اجناس حیوان، انواع انسان، بقر، و به اجناس و انواع حقیقیه یعلم اسماء کلیه. اسماء کلیه در مقابل اسماء جزئیه بود، گفتیم اسماء کلیه چی هست؟ محدودن، متناهی هست، اما اسماء جزئیه بی نهایت هست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید کلیات انواع عالم مثلا 10,000 تا 9 داریم، اما افرادش بی نهایت هست. بی نهایت به خاطر اینکه اگر هم گفتیم در حقیقت فیض منقطع نیست، نه ازل داشته نه ابد داشته، همجور اومدن و رفتن. حتی یعلم بالحیوانات المستحقرت عند العوام، حیواناتی که در نزد عوام اجلکم الله حقیر شمرده میشن، مثل ذباب، ببین براویز یعنی چک، بق یعنی پشه و غیر ذالک قرباقه بر یعنی پشه خب حالا استعمال در اکثر باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه دو تا شد و غیر ذالک حتی نعلم به حیوانات کنه حالا پس من نوشتم پشه ممکنه اون بالا نگاه کنه الان بالا سر پس اون علی پشه دو نگاه حالا ممکنه رو داشت ببینید خب حالا ببینید بس مهم حتی یعلم به حیوانات مستحقرت اندل عوام اسمایی که هیم از ظاهرون لها اسمایی که هیم از ظاهرون لها اون اسمایی شناخته میشن که هیه یعنی حیوانات مستحقره مظاهر لها هست مظاهر چی هستن؟ اون اسما هست و توضیح میدن فالعقل الاول لاشتمالی على جمیع کلیات حقایق العالم و صوره ها عقل الاول چون مشتمل بر همه کلیات حقایق عالم و صورشه اما اشتمال اول نسبت به اونا از چرا اشتمالی است؟ الان طریق اجماله به سادته فالعقل الاول عالم کلی عقل اول خوش عالم کلی یعلم به اسم الرحمن باش اسم رحمان شناخته میشه نفوس کلیه النفس کلیه لاشتمالها على جمیع جزئیات مشتمل علیه العقل الاول تفصیلا نفس کلیه شامل همه جزئیاتی است که عقل اول اونا رو میدونست اما اشتمال ها تفصیلا اونها رو میدونه پس اشتمال ها تفصیلا علا جمیع جزئیاتی که مشتمل علیه عقل اول اجمالا بود عقل اول اجمالا میدونه از که تفصیلا میدونه عیزن عالمون کلی اینم عالم کلیست که یعلم بهی اسم الرحیم این مظهر اسم رحیم ولی انسان کامل الجامع لجمیعها انسان کامل جامع جمیع کلیات حقایق عالمه این انسان کامل جامع همه حقایقه حالا جامع از اجمالا در مرتبه روح فی مرتبه روحه تفصیلا جامعه در مرتبه قلب انسان کامل عالم کلی اینم عالم کلی است یعلم بهی الاسم الله الجامع للاسماء به اسم الله اسم مستجمع جمیع اسماء و صفات هم میگن تا که خب مطلب سنگیش انشاءالله رحیش کرد.